قهرمانی شاید همیشه بر سکو ایستادن و مدال به گردن آویختن برای پیروزی‌های مسابقات ورزشی نباشه. قهرمانی شاید بازگشت فاتحانه از جنگ هم نباشه. قهرمانی شاید شکستن سد تعصب باشه، شکستن تابو باشه و صاف کردن جاده ناهمواری باشه که راه رو برای رسوندن نسل‌های بعدی برای ایستادن سکوهای جهانی باز کنه. قهرمانی شاید شهامت دختر نوجوانی باشه که در زمان تعصب‌های کور که باعث می‌شد زن در پستوی خونه بمونه و زیبایی‌های زنونه رو، درایت زنونه رو و قدرت زنونه رو منکر بشه، با تمام زیباییش، توانش و جوانیش بر پرده سینما ظاهر بشه و حتی فراتر از اون. قهرمانی شاید اولین بوسه تاریخ سینمای کشوری باشه که به اسم این دختر جوان ثبت شده. ویدا قهرمانی امروز پذیرای ماست در خانه مهربانیش. با سپاس که ما رو پذیرفتین. میدونم که حالتون خوب نبود، عمل کرده بودین یا چشمتون مسئله داشت، ولی با این حال ما رو پذیرفتین. حالتون چطور؟
فعلا سعی میکنم که خوب باشم. یعنی من همیشه سعی کردم که خوب باشم. برای اینکه با دوا و دکتر یه خورده همچین مخالفم و موافقتی ندارم، اینه که سعی میکنم تا اونجایی که خودم میتونم از این چیزا دور باشم. ولی خب فعلا الان افتادم به از این دکتر به اون دکتر، از اون دکتر به اون دکتر، متخصصای مختلف. امریکا هم که میدونی متخصص یه پات مثلا درد میکنه، میپرسه شست پاته، بقیه انگشتاته، ساق پاته، آرنجته، کجاته.
برای هر سانتی متر یه دونه متخصص.
هر سانتی متر از پات یه متخصص باید.
دقیقاً اینطوریه.
در نتیجه حال کار منم افتاده به این متخصصای مختلف، از نوک سرم، از موی سرم تا شست پام. قندم که دارم مادر تمام امراض مختلفیه که اینجا مبتلا میشه.
در شیرینی شما شکی نیست، ولی مرض قند داشتن.
مرض قند باشه.
دقیقاً. خانم ویدا قهرمانی، در مورد کارهای شما، در مورد کارنامه پربار هنری شما تو ایران، تقریبا همه اون کسایی که ویدا قهرمانی رو دوست دارن در موردش میدونن. موافقم که یه مقداری شروع کنیم از زمانی که شما اومدین به امریکا. چی کار میکنین؟
ببین عزیز من، من امریکا رو قبل از اینی که اصلا کار به اون اجتماعات عجیب غریب توی ایران بیافته و عاشورا و تاسوعا و جمعیت تو خیابون، و قبل از همه این حرفا من دانشکده میرفتم. آخه میدونیم من از مدرسه بیرون کردم به دلیل شرکت در فیلم و نتونستم دیپلم بگیرم، در حالی که من 2 ماه داشتم تا اینکه دیپلمم بگیرم و بیام بیرون، ولی هیچ مدرسه دیگه من قبول نکرد. در نتیجه من محروم شدم از گرفتن دیپلم، محروم شدم از پایان دادن به تحصیلات دبیرستانی. ولی بعد از 17-18 سال به اتفاق پسرم که داشت میرفت کنکور بده و امتحان نهایی بده و فلان، منم رفتم متفرقه امتحان دادم، قبول شدم، رفتم کنکور دادم و رفتم دانشکده. دانشکدم یه رشته جدیدی اومده بود توی ایران تازه به اسم آموزش قبل از دبستان. منم چون عاشق بچه‌ام، دیدم این اصلا برای من ساخته شده. در نتیجه رفتم به دانشکده و شروع کردم به خوندن اینو. خب ما می‌خواستیم که با عشق به این که من اینو بخونم، بعد برم فوق لیسانس بگیرم، بعد بیام امریکا تحصیلات موافقشو بکنم و دکترا و فلان و برگردم ایران، از توی یکی از این دهات‌های خیلی دور افتاده یه چیزی درست کنم، مرکز تدریسی درست کنم از کودکستان تا دانشکده، با تحصیلاتی که دارم، با دوستایی که با هم کلاسایی که با هم دیگه اومدیم. و ما درست توی همین جریان انقلاب و بزن و بکوب و تو سر کله هم دیگه بزن و دفعه اولی که ریختن این جمعیت توی سفارت امریکا، من توی سفارت امریکا رفته بودم برای گرفتن ویزا، یه وسط کار تمام درا اوتوماتیکلی قفل شد سفارت امریکا، و بعد معلوم شد که ملت از روی در پریدن اومدن توی محوطه باغ سفارت امریکا.
پس شما اون روز اونجا بودین؟
آخه دو دفعه شد دیگه. بعد دفعه دومش که ما دیگه چیز گرفته بودیم، ویزا گرفت، ویزای 4 ساله تحصیلی گرفته بودم و اومدم به امریکا، 10 روز بعدش سفارت امریکا
اشغال شد.
خب من به اضافه این که دوستام و فامیلام، مقدار زیادی از فامیلام و دوستای خیلی نزدیک که واقعا نمیتونم، هنوزم که هنوز نمیتونم فراموششون کنم، تیرباران شدن. و وقتی اینا تیرباران شدن توی یک سال، به خصوص وقتی رسید به خانم فرخرو پارسا، دیگه من نتونستم مقاومت کنم، گفتم گور پدر همه چی، اصلا نمیتونستم، نروس بریکدان پیدا کردم. دین دانشکده توی چیز بودم، توی اوکلاهاما بودم، دین دانشکده گفت تو تا بیمار نشدی اینجا نیفتدی، بهتره که بری همون جایی که فامیلات هستن. فامیلای من، برادرم اینجا پپرداین میرفت، مادرم اومده بود برادرم ببینه، همجور مونده بود اینجا، نمیتونست برگرده. خلاصه منم اومدم لس آنجلس. درس و مشق و این چیزها رو گذاشتم کنار، گفتم من برای چی برم؟ برای آخونده میخوام برم خودم بکشم، گروه پدر اینا. بعد فکر کردم چی کار بکنم. تنها کارهایی که، اولا من نقاشی میکنم، مجسمه سازی میکنم، نمیدونم، آواز میخونم، شعر میگم، مینویسم، هر کاری که تو بگی من میکنم.
همه فن حریف.
همه کاره و بی هیچ کاره. نه، همه کاره و هیچ کاره.
همه فن حریف میشه.
در نتیجه شروع کردم یه مقداری کارهای مختلف کردن، و یه مقداری رفتم، خب به خاطر لیسانسم که گرفته بودم اینجا، ببینم توی این طرف میتونم مثلا کودکستانی جایی کار کنم. یه مدتی یه کودکستانی بود که یه خانم و آقای روسی از روسیه، اونا مهاجرت کرده بودن، از روسیه اومده بودن، یه کودکستان درست کرده بودن. تو اون کودکستان منم معلم مخصوص بچه‌ها بودم، کریتیو تئاتر بهشون درس میدادم. یه مدتی اونجا بودم، ماشین تصادف کردم، در نتیجه نتونستم دیگه ادامه بدم، نمیتونستم روپام وایسم، کمر درد بیچارم کرده بود، گردن دردم. خلاصه اینا
بود. چند سالتون بود؟
چند سالم بود؟ اصلا سال از من نپرس،
روشنه میپرسم. خودم حساب میکنم.
آره. خلاصه بعد دوباره شروع کردم به کارهای چی میگن؟
هنری؟
زینتالا درست کردن.
اوکی. چی درست میکردی؟
گوشواره، گردنبند، نمیدونم، سنجاق سینه، این چیزا. ولی رفتم کلاسشو دیدم خیلی قشنگ و خیلی جالبه، اونم یاد گرفتم و اومدم شروع کردم یه مدت این چیزها رو درست کردن. چیزا خیلی زیبا بود، همه دوستان، آشنایان، فامیل، همه به طور مجانن در اختیارشون قرار گرفت. کار ما به کسادی کشید.
فکر کردم که بیزنس رو انداختین.
بعد شروع کردم تیشرت روش نقاشی کردن، روی تیشرت، روی لباس، چون توی ایرانم من روی لباس نقاشی میکردم. خلاصه یه مدتی هم این کار کردم، باز دوباره تیشرت ها تمام تبدیل شد به هدایای مختلف به دوستان، آشنایان و فامیل، هیچ اونا رو هم گذاشتیم کنار. یه مدت اومدم اینجا، بعد خانم چیز اومد، خانم نه اون مال تئاتره، یه توی لس آنجلس اومدم، لس آنجلس زندگی کنم. بعد نه لس آنجلس بودم که کودکستان رفتم، کودکستان هم اینجا توی لس آنجلس بود، توی بیورلی بولوار بود. بعد یکی از دوستان واچه مانگاساریان، یه روز اومد گفتش که یه فیلم دارن درست میکنن، آدیشن دارن میکنن، میخواین بیاین آدیشن شرکت کنیم. من نمیدونستم اصلا آدیشن یعنی چی بود، چون تو ایران از این حرفا نداشتیم که. من و شوهر آقداشلو رو دوست دوتایی ما بود، شوهر تازه دخترش زایده بود، دختر این آقای واچه منگساریان تو ماشینش بچه رو نگه داشت، ما رفتیم آدیشن دادیم، شوهر رو قبول نکردن، من قبول کردن، علکی کشکی، معلوم نبود اصلا چی بود، نمیدونستم جریان چیه. بعد لیرمیک، نمیدونم میشناسین، یه هنرپیشه خیلی معروفی بود در زمانهای قدیم، خانم لیرمیک، اونم سرطان سینه گرفت فوت کرد بعد از اون فیلم. خلاصه یه فیلمی درست کردم، ما توی این فیلم بازی کردیم، به کارت برام فرستادن، شدم عضو سندیکای هنرپیشه های اینجا، بی خود بی جهت، اصلا علکی، هیچ اقدامی من نمیخواستم بکنم که این کاره بشم.
خب تشخیص داده بودن شاید
دیگه، حالا هر چی بود،
برای با تجربه که شما داشتین و سنین پایین بازی کرده بودین مشخصه دیگه. به هر حال
خب نه بابا جانم، از این حرفا نبود، نمیدونم، در هر حال علکی پیشرفت کرد،
علکی
علکی شدیم. بعد خانم پری صابری اومده بود اینجا بچه هاشو ببینه، بچه هاش اینجا درس میخونه، یه نمایشنامه ای نوشته بود از زندگی فروغ فرخزاد، چون میدونی دوست فروغ بود دیگه، دوست صمیمی فروغ بود، شب و روز با هم بودن. یه نمایشنامه نوشته بود به اسم من از کجا عشق از کجا، تمامش اشعار مولوی و فروغ و حافظ بود. بعد یه روز که داشت با من صحبت میکرد گفت بیا با هم دیگه تمرین کنیم. گفتم خانم صابری اصلا از این حرفا با من نزن، من اولا حفظ، هیچی حفظ نمیتونم بکنم، بعدم اصلا تئاتری نیستم، توی ایران هم همین آخریا که میدونم فرنگسرای نیاوران کار میکردم، تا فرنگسرا رو میخواستن افتتاح بشه، هنوز افتتاح نشده بود، ما جزو گروه تئاترش بودیم. بعد با خانم شهرو خردمند با اون کار نفس و حرکت و ایست و نمیدونم بدن و این چیزها رو هم هر کار میکردیم، ولی تئاتر و ماتر نه. خلاصه بعدم که انقلاب شد و زدن به تیپ و تاپ همه ما رو بیرون کردن. بعد اینجا این گفته خانم صابری گفت تو اون کارها رو کردی، ولی بیا با هم دیگه یه گروهی درست بکنیم و شروع کنیم کار کردن، شروع کنیم همین کارها رو، یعنی کار بدن و خوندن و صحبت کردن و این کار. گفتم این کارا هرچی من کمکی میخوای از من میتونم بکنم، ولی من بازی روی سن تئاتر، من از خنده قش میکنم بیام روی سن تئاتر.
چرا فرق میکنی با سینما؟
من همیشه خندم میگرفت، اصلا توی دبستان یه نمایش که نه، یه چیز مکالمه دو طرفه بود، چی بود خدایا، کشاورز رو نمیدونم، کشاورز رو چی تو کتاب درسی مدرسه دبستان بود، ما اینو میخواستیم بخونیم، اینقدر من میخندیدم،
بلدرچین و برزگر
مثلا یه همچی چیزی. بعد من نشسته بودم، مدیر و ناظم و اینا نشسته بودم، من به اینا نگاه میکردم میخندیدم، اصلا خندم میگیره برای چی نشستیم من نگاه میکنی.
خب تو سینما چطوری؟
سینما نه سینما اصلا.
چرا؟
نمیدونم،
شاید ابهت دوربین بودی.
نه اصلا ابهت نیستش، مسئله اینه که من همیشه روی سن تئاتر فکر میکردم که اینا چرا نشستن من نگاه میکنن، من مگه دارم چی کار میکنم. بعد پشتم میکردم به مردم میخندیدم، بعد رو میکردم بقیه کار، اصلا مسخره بود. بعد بخواه چیز برای پری صابری تعریف کردم، تمام این چیزها رو تعریف کردم که چقدر افتضاح بود، جلوی وزیر فرهنگ و نمیدونم معاون فرهنگ و تمام فرهنگی ها نشستن تو سالن چیز نمایش دارالفنون. بعد من میخندیدم، دوباره پشتم میکردم، تمام هیکلم میلرزید از زور خنده.
خب من چطور بود سناریوها رو برای سینما میتونستین حفظ کنین یا چجوری بود؟
اصلا ما سناریو نداشتیم قربونت
برم. با هم بازی میکردیم؟
بله طبعی. اون وقت اصلا سناریو کسی به کسی نمیداد.
چیکار میکردیم؟
تعریف میکردن داستانی رو، تعریف میکردن یه همچی چیزیه، بعد فیلم برداری که میکردن آخرش اصلا ربطی به اون داستانه نداشت.
واو.
یه چیز دیگه بود. نه اصلا ما نداشتیم. من میگم ما آدیشن حقیقت... نداشتیم، سناریو نداشتیم.
فیلبدایه خودتون یه چیزایی
فیلبدایه نبود. ببین
خب داستانو داشتین.
داستانو بهمون میگفتن که یه همچی چی کاری. بعد تیکه تیکه برمی‌دارن دیگه، پلان به پلان. تو این پلان تو میای نزدیک، اون میاد نزدیک، تو داری میزنی تو سر اون، اون میخواد در بره دست تو یا یه همچی چیزی.
ولی مکالمه دارین.
مکالمه‌شو میگفتیم دیگه.
خودتون از خودتون.
نه دیگه میگفت مثلا تو اینو بگو، اونم اونو بگه. خب هرچی میگفتیم
پلان پلان بهتون میگفتن که شما الان چی کار بکنید.
آره
سناریو رو قبلا نمیدادن بریم بخونیم ببینیم داستان.
اصلا سناریو نداشتی هیچ وقت فیلم ها نداشت آقا جون. ما همه ابتکاری بودیم، ما همه خلاق بودیم جلوی دور بودیم.
آره؟
جدی خلاق بودیم.
آره دیگه همه کاره بودیم.
خلاصه بعد با خانم صابری و علی پورتاش و فرهاد برهمن و خلاصه یه دختر نازنین دیگه و اینا همه جمع شدیم. روزا میرفتیم توی چمن جلوی UCLA بعد ایمپرووایز میکردیم. مثلا من و اون دختره با هم دیگه ایمپرووایز میکردیم. من یه چیزی میگفتم، اون یه چیزی میگفت، من دورم میچرخیدم، اون دورم من میچرخیدم. همین جوری این تئاتر درست شد و من یه موقع متوجه شدم من تمام شعرها رو حفظم. اصلا مونده بودم، یعنی همچنین مات متعیر مونده بودم اینا پس چجوری حفظم. و به این ترتیب شد که من تئاتریم شدم. یعنی خانم پری صابری من اینجوری با ایمپرووایز کردن من تئاتری کرد.
خب چه کاره اینجا کردین به غیر از کاره هنری، کاره دستی، نقاشی، کاره تو؟
دخترم ببین، دختر من الان امسال 20 سال چیز گلدن ترید و چیز گلدن ترید رو خبر دارید؟ با چیز تئاتری گلدن ترید.
اسم دخترتون میخواییم بفرمایید؟
تورنجی یقیازاریان.
برای اینکه من عاشق اسمشم.
آره تورنجی یقیازاریان
در جریان کارش.
امسال سال 20 که این مؤسسه رو درست کرده، مؤسسه تئاتری درست کرده به اسم گلدن ترید پروڈاکشن.
در مورد این تئاتر، در مورد این مؤسسه این مقداری توضیح بدین برای کسایی که نمیدونن.
این هدف این مؤسسه، اولا یه مؤسسه غیر انتفاعی با کمک دوستداران تئاتر و دوستداران هنر این داره پیش میره. و با هدف ما شروع کردیم دیگه، با هدف اینکه فرهنگ ایران رو به دنیای غرب معرفی کنه از طریق تئاتر و تمام تئاترها بدون استثنا به زبان انگلیسیه، به دلیل اینکه برای خارجی‌ها داره این کارو میکنه دیگه. ما که ایرانی که خودمون خبر داریم که چی هستیم. این برای اینه که معرفی کنه فرهنگ ایران رو. و اول ما شروع کردیم، من و اون دوتایی با هم دیگه شروع کردیم دیگه. یه تئاتر گذاشت، تمام لباسا رو من درست کردم، بعد نصف بیشتر کارا رو من کردم، نصف بیشترش اون کرد. خلاصه همینجور ادامه پیدا کرد. اولا دخترم تورنج چی میگن توی یه لابراتوار خیلی مهم کار میکرد، اصلا چیز ساینتیسته و توی یه لابراتوار خیلی بزرگ کار میکرد توی برکلی که اینا HIV چیه، اینا کشف کردن، گروه اینا کشف کردن HIV رو. بعد از بوستون اومد، بوستون تحصیل میکرد، از بوستون اومد اینجا گفت میخوام برم دانشگاه تئاتر بخونم. بعد من به یکی از دوستام که منیژه محمدی گفتم دخترم میخواد بیاد اینجا. منیژه محمدی خودش کارگردان تئاتره. گفتم دخترم داره از بوستون میاد اینجا که بره تئاتر بخونه، گفت بهش بگو که فکر نون کن که خربوزه آبه. بعد بهش که گفتم گفت خواهش میکنم بهشون بگیم به جای تشویق بهشون بگیم من فکر نون کردم، حالا دنبال خربوزه، آب خربوزه. اول
بسیار جواب عاقلانه.
آره، اول نیمه کاره بود، اول به طور نیمه وقت هم توی لابراتوار کار میکرد هم تئاتر رو کار میکرد. بعد که دید نمیشه، اصلا به طور کلی از لابراتوار استعفا داد و تمام هم مقامش رو گذاشته برای تئاتر. الان امسال هم 20 سال تأسیس یه همچین مرکزیه.
از همینجا بهشون تبریک میگم و تشکر که ادامه میدن این راه هنری رو. خانم قهرمانی، شما توی لس آنجلس توی امریکا چند تا فیلم بازی کردیم، میشه دربارشون صحبت کنیم؟
باور میکنی یادم نیستش اصلا چند تا.
شما با ماز جبرانی فیلم بازی کردیم؟
ماز که همین آخرین فیلمه با مازه.
جانی وستوود؟
آره دیگه، جانی وستوود. این فیلم آخره.
چه نقشی داشتید؟ سنگسار سریا رو بازی کردیم.
سنگسار سریا رو بازی کردم. اینو بازی کردم. Thousand Years of Good Prayers رو بازی کردم با اون آقای چینی.
دیگه چه تجربه بود براتون؟
کار کردن با کارگردان وین ونگ برام غنیمت بود.
چرا؟
واقعا غنیمت بود. برای اینکه یه انسان به تمام معنیه، فقط و فقط کارگردان نیست، هم خودش هم زنش، خانومش هم یه هنرپیشه خیلی معروف چینیه، ولی فوق‌العاده‌ن این زن و شوهر، واقعا فوق‌العاده‌ن. خیلی چیزا من از اینا یاد گرفتم. اولا یاد گرفتم که کالم باشم، کالم به قول خود این میگو کالم باش، خونسرد باشم. حالا من فکر میکردم من خیلی خونسردم، نگو که نیستم. و اون فرمی که اینا میگن خونسرد باش، کالم باش، یعنی چی؟ و چجور درون خودت فکر کن، چجور چیز کن، میشینی با خودت فکر میکنی، میگی چی میگن؟
مدیتیت
کن، درون با خود، با درونت تمرکز پیدا کن. و میگم خیلی چیزا از اینا یاد گرفتم، خیلی چیزا. و اینقدر هم قشنگ من و این همدیگر رو میفهمیدیم. چینی حرف نمیزد،
انگلیسی حرف.
آره انگلیسی حرف میزد. چیزم هنری هم که با من به اصطلاح رول مقابل منه داشت، اونم انگلیسی حرف میزد. خیلی جالبه، روز اولی که ما همدیگر رو دیدیم، هنری اورو روز اولی که دیدیم گفت میس ویدا دو یو نو آی ام مسلم؟ گفتم آر یو جوکینگ؟ گفت نو آی ام مسلم. بعد معلوم شد که گروه زیادی در چین مسلمانن و یکی از اینا این هنرپیشه معروف چینی. خلاص خیلی بر من عجیب بود.
تو یک دقیقه که برامون مونده به من بگین که زندگیتون چجوری میگذره؟ راضی هستین از وضعتون؟
من همینجور چشمم اون طرفه به طرف شرقه که کی میشه که من برم به ایران. هنوز که هنوزه به قول یارو میگفتش که چمدونامو وا نکردم.
چند ساله نرفتین ایران؟
چند ساله؟ من در تمام مدت یک بار رفتم ایران بعد از 25 سال، اونم 10 سال پیش بود.
مشکلی براتون پیش نیومد؟
بدون روسری، بدون چادر، بدون هیچی. نه هیچ کس به من کاری داشت، نه هیچ کس به من گفت خانم چادرتو بنداز سرت، خانم نمیدونم این چی روسری رو سرت کن. هیچ کس. وسط محرم، وسط چی بود فستیوال زجرشون، وسط زمستون سرما، من باید بدون چیز میرفتم تو خیابون. یزد رفته، دوربینم دستم بود، فیلم میگرفتم. یزد رفته بودم، زنا میزدن تو سرشون تو مسجد، بندم بدون روسری و بدون چیزی ازشون فیلم میگرفتم. هیچ کسی چی به ام نگفت.
واقعا خواب بودن همه.
هیچ کسی چی نم. گفتم کی به من کار داره آخه. ولی تجربه خوبی بود. چهار ماه و نیم من موندم. اصلا نمیخواستم برگردم.
هنوزم؟
هنوزم نمیخوام برگردم. هنوزم دوست ندارم اینجا رو، هنوزم موقتی اینجا، هنوزم ایران برای اون خاک برای الان تو نمیدونی من شبا به خاطر خوزستان دارم عشق میریزم، به خاطر بلوچستان دارم عشق میریزم. بذار من کتابم به تو بدم، من این بلوچستان رو قدم به قدم رفتم و این بلوچستان داره از بین میره، من دارم دیوانه
فعلا از دست ما کاری بر نمیاد. من متاسفانه به پایان وقت برنامه‌ام رسیدم. ما صحبتمون رو ادامه میدیم بعد از اینکه من قطع کردم. فقط توی یک جمله اگر پیغامی برای هنرپیشه‌های زن ایران دارین از این میکروفون باهاشون صحبت کنین، چون میدونین شما به عنوان یه هنرپیشه که ساده نیست در اون شرایط زنده کار کردن و به اون مراحل بالا رسیدن. اگر صحبتی باشه
برای ایران یا برای اینجا؟
نه، هنرپیشه‌های ایرانی توی ایران.
من اصلا باهاشون آشنایی ندارم، من نمیتونم
فیلماشون رو دیدین؟
خیلی کم، خیلی کم. مثلا فیلمای کیارستمی رو دیدم، فیلمای بنی اعتمادی دیدم، اینایی که بهشون به اصطلاح اعتقاد دارم، ولی من فیلمای هنرپیشه‌ها رو ندیدم. میدونم فقط همشون خیلی خوشگلن، همشون خیلی به خودشون همینجور آمپول میزنن باد میکنن والا بونه ها اینجوری، چشمه ها اینجوری،
خیلی هاشون هم طبیعی هن، طبیعی و خوشگلن.
اصلا خوشگلن، اصلا خوشگلن. من که رفته بودم ایران اصلا من مات و متحیر مونده بودم، اینا صبح زود اومدن تو خیابون چه گریمی میکنن، چه گریمی میکنن، چه ابروهایی میکشن، چه مژه هایی میذارن. صبح اومده خرید بکنه مثلا تو حیف شما ها نیستش آخه الان مثلا 18-19 ساله اینجور با صورتتون ور میرین؟ میدونی وقتی یه خورده چروک بیافته چی میشه؟ نه ولی در این که هزار ماشالله خوشگلن که بعد
آره، ولی کاش که طبیعی تر بمونن.
مثل این که بچه های خودم هم
دقیقا همینطوره. من از اینجا با شما خدافظی میکنم. شنونده برنامه ما باشین، هنگامی عباسی، kpcradio.com.